ساعت 3 در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. در ایران 3 نفر به اتهام ارتباط با کشورهای بیگانه هر کدام به تحمل دست کم 10 سال زندان محکوم شدند. حسن روحانی میگوید کلید تحول مثبت در روابط در دست واشنگتن است. بنیامین نتانیاهو به رهبر حزب الله و قاسم سلیمانی هشدار داد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. حسن روحانی روز 3 شنبه گفت بدون آنکه آمریکا از تحریم‌ها دست بردارد تحول مثبتی رخ نخواهد داد. آقای روحانی بار دیگر با تأکید بر تمایل ایران به مذاکره گفت راه ایران روشن است و تهران در صورتی به تعهدات خود کامل عمل می‌کند که طرف مقابل نیز به تعهدات خود برگردد.
بدون این قدم این قفل باز نخواهد شد. قدم آن است که از تحریم برگردید.
صحبت‌های رئیس جمهور ایران 1 روز پس از آن مطرح شده که امانوئل مکرون همتای فرانسوی او روز 2 شنبه از آماده سازی زمینه گفتگو میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا خبر داده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز روز 2 شنبه گفته بود اگر شرایط مناسب باشد آماده دیدار با حسن روحانی است. آقای ترامپ از جمله گفته بود ایران نباید موشک بالستیک و سلاح هسته‌ای داشته باشد و دوره توافق اتمی باید طولانی تر شود. با تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان روز 3 شنبه بنیامین نتانیاهو خطاب به حسن نصرالله و قاسم سلیمانی گفت مواظب حرف‌ها و اعمال خود باشید. نخست وزیر اسرائیل در واکنش به صحبت‌های اخیر رهبر حزب الله لبنان گفت نصرالله خوب می‌داند که کشور اسرائیل می‌داند چگونه از خود دفاع کند و پاسخ دشمنانش را بدهد. در پی سقوط 2 پهپاد اسرائیلی در حومه جنوبی بیروت در روز 1 شنبه حسن نصرالله این رخداد را تحولی بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت ارتش اسرائیل باید منتظر پاسخ باشد. تاراکونو وزیر خارجه ژاپن روز 3 شنبه در آغاز دیدار با همتای ایرانی خود در توکیو ابراز امیدواری کرد برخی تلاش‌های دیپلماتیک ژاپن به کاهش تنش در خاورمیانه منجر شود. آقای کونو به ماهیت این تلاش‌های دیپلماتیک اشاره نکرد، اما روز 2 شنبه در جریان کنفرانس خبری رهبران فرانسه و آمریکا آن دو در کنار تلاش فرانسه به ابتکار ژاپن نیز در این زمینه اشاره کرده بودند. محمد جواد ظریف پس از چین به ژاپن سفر کرده و پیشتر گفته بود در این سفر گفتگوهای قبلی نخست وزیر ژاپن در سفر به تهران پیگیری خواهد شد. ساعت 3:04 شنونده رادیو فردا هستید. و ما غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز 3 شنبه از تایید احکام زندان برای 3 نفر عرس امیری، انوشه آشوری و علی جوهری به اتهام ارتباط با کشورهای بیگانه خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه از عرس امیری به عنوان عنصر وابسته نام برد و گفت او به واسطه ارتباط با بریتیش کانسل و نفوذ فرهنگی در جامعه ایران به ویژه از طریق هنر و اقدامات براندازانه‌ای که در این مسیر انجام می‌داد در دادگاه انقلاب محاکمه و به 10 سال زندان و 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. آقای اسماعیلی در ادامه از علی جوهری به عنوان فردی که برای موساد جاسوسی می کرده نام برد و تأکید کرد که او اطلاعات قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران رو در اختیار اسرائیل قرار می داده. علی جوهری به 12 سال زندان و بازگرداندن دستمزد دریافت شده از اسرائیل محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه در این نشست همچنین از انوشه آشوری نام برد و به 2 تابعیتی بودن اون اشاره کرد و گفت که با موساد ارتباط داشته و اطلاعاتی رو به این کشور منتقل می کرده. به گفته آقای اسماعیلی انوشه آشوری به 12 سال زندان و استرداد 33,000 یورو محکوم شده است. رئیس قوه قضاییه در انتها تاکید کرد که این نشانه جریان جاسوسی و تروریسمی است که در جمهوری اسلامی ایران فعالند.
عناصر خودفروخته یکی بعد از دیگری شناسایی میشن، محاکمه میشن و محکوم میشن بدون این که توفیقی عملا در رسیدن به اهداف مد نظر خودشون در کشور جمهوری اسلامی ایران داشته باشن.
برای جزئیات بیشتر از رضا علیجانی تحلیلگر امور سیاسی در پاریس خواستم که با ما همراه باشه. سلام میکنم به شما آقای علیجانی و سپاس از اینکه دعوت من رو پذیرفتین. آقای علیجانی، سخنگوی قوه قضاییه امروز اعلام کرد، الان من خبرش رو خوندم، که حکم قطعی 3 نفر به اتهام جاسوسی صادر شده. این چندمین باره که عده‌ای رو به عنوان جاسوس میگیرن بدون اینکه اصلا دلایل اصلیش رو بگن. به اعتقاد شما چرا پرونده های جاسوسی بیشتر شده؟
با سلام خدمت شما. کسانی که از نزدیک این آقای غلام حسین اسماعیلی رو میشناسن میدونن که ایشون شاید یکی از شاگردان ممتاز گوبلز وزیر تبلیغات نازی ها باشه در ایران. بعد از ماجرای مازیار ابراهیمی که صورت مسئلهش به افکار رو میکشنده شد، من فکر میکنم دیگه همه ایرانی ها اصل رو بر دروغ گفتن قوه قضاییه و نیروهای امنیتی میذارن مگر عکسش ثابت بشه. در رابطه با خانم امیری هم که ایشون نامه سرگشادهی برای آقای رئیسی نوشته و همه جزئیات پرونده رو توضیح داده، اما اگر بخوام مشخصا به سوال شما پاسخ بدم، قوه قضاییه الان به یکی از ابزارهای حکمرانی تبدیل شده، یعنی ابزار سرکوب و ارعاب. صورت مسئله ایران هم به صورت خیلی ساده اینجوریست که یک اقلیتی میخواد بر اکثریت حکومت بکنه. یکی از ابزارهای سرکوبش و حفظ حکمرانیش قوه قضاییه است. ابزارهای دیگرش ولایت فقیه و نهادهای مرتبط با اونی که در قانون اساسی آب اومده و نظارت استصوابی که نظر رأی اکثر مردم بتونه به کرسی بنشینه. حالا در بنشینه در قوه قضاییه هم این ابزار سرکوب میخواهد بگوید هر کس با ما مخالفت بکنه، هر کس بخواهد قدرت و حاکمیت این اقلیت رو به خاطر نامشروع بودن مردمیش و نامشروع بودنش حتی از نظر کارکرد، یعنی مشروعیت کارکردی هم نداره، یعنی حتی با دیکتاتوری هم نتوانسته یه زندگی حداقلی برای مردم تامین کنه، هر کسی با ما در بیفته ما بهش انگ خواهیم زد و بازداشتش میکنیم و حکمای سنگین میدیم. از نظر آقایون هم این احکام خیلی با هم تفاوت نداره که حالا بگه جاسوسه، بگه براندازه، بگه شبیخون فرهنگی زده. خانم امیری در نامش به آقای رئیسی کاملا توضیح داده که من در یک مؤسسه فرهنگی در انگلیس کار میکردم، بارها به ایران سفر کردم و حتی شب آزادیم بعد از اتمام بازجوییام بازجوها و کارشناسان پرونده گفتن ما در صداقت شما در خدمت فرهنگی تردیدی نداریم، ما با اون مؤسسه‌ای که شما کار کردین مشکل داریم. ولی در کمال تعجب به ایشون که عنصر معنوی جرم مفقود به لحاظ حقوقی، یعنی ایشون اتهامش وارد نیست، 10 سال حکم دادن و به شکل شگفت‌انگیزی حالا آقای اسماعیلی میاد یه دفعه در یک مصاحبه مطبوعاتی ایشون رو در ردیف جاسوس‌ها میشماره، در حالی که اصلا تو پرونده ایشون بحث جاسوسی نیست و این نشون میده که برای حضرات این اتهام ها و بحث ها اصلا اهمیتی نداره چه مارک جاسوسی بزنن، چه مارک براندازی بزنن و چه مارک های دیگه. مهم ایجاد ارعاب و سرکوب جامعه مدنی ایران.
آقای علیجانی، همینطور که خود شما الان در انتهای صحبتاتون اشاره کردین، در واقع عرص امیری اصلا در حکمش جاسوسی نبوده و فقط 10 سال زندان به خاطر کار با بریتیش کانسل بوده، اما خب اتهام رو قوه قضاییه میگه جاسوسی. الان این بحث مطرح شده، منتقدین میگن که در واقع به افراد دو تابعیتی به ویژه اونهایی که پاسپورت انگلیس و آمریکا رو دارن به عنوان در واقع گروگان از اونها استفاده میکنن. به نظر شما این دستگیری های اخیر دو تابعیتی ها که اکثرا هم به اتهام جاسوسی بهشون زده میشه، آیا این اقدام یک ابزار سیاسیه؟ شما چطور فکر میکنین؟
بله، همون عدم کارکرد مثبت اقلیت حاکم همونطور که در سیاست داخلی هست در سیاست خارجی هم هست، یعنی آقایون وقتی نمیتوانند از طرق قانونی و بر اساس معاهدات بین المللی به نتیجه برسن، به این نوع ابزارها که به هر حال گروگانگیری و باجگیری تلقی میشه. و یه بارم آقای محسن رضایی که به هر حال با ساده لوحی خاص خودش ماجرا رو لو داد، اینها تبدیل به ابزارهای چانه زنی میشن. همونطور که نامزد انگلیسی خانم امیری هم گفته که عرض هیچ اتهامی نداره و فقط تبدیل به یه ابزاری برای چانه زنی با دولت انگلیس شده، شبیه پرونده خانم زاغری و ده ها پرونده مشابه که تبدیل شده به گروگان هایی که میشود روشون چانه زنی کرد برای گرفتن باج هایی از کشورهای دیگر، یا حتی پرونده هایی که ایران با اون کشورها اختلاف قضایی داره و میخواهد طلب های موفقش رو بگیره و موفق نبوده، و حالا از این ابزار ضد انسانی و غیر اخلاقی، یعنی با ابزار کردن انسان هایی که خانواده دارن، فرزند دارن، و اینها رو به گروگان تبدیل میکنن و با اتهام های ناچست به اینها لطمه حیثیتی میزنن برای اینکه بتوانن به هدف خودشون برسن. جمهوری اسلامی علارغم همه ادعاهای مذهبی و اخلاقی که داشته، درست عکس این عمل کرده و نمونه مجسم این هست که هدف وسیله رو توجیه میکنه. برای رسیدن به هدف انسان ها گوشت جلوی توپ هستن و میشه با از اونها ابزاری استفاده کرد، و این حتی در فکر آقایون متاسفانه تئوریزه شده که گهگاه در زبان و بیان رهبران دینی این حکومت هم آمده متاسفانه.
بله. یک دنیا ممنونم از شما آقای علی جانی، تحلیلگر امور سیاسی در پاریس. نحوه بازداشت و دادرسی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر بوده است.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر اساس گزارش‌ها، نورعلی تابنده، سرسله دراویش گنابادی که از اسفند ماه 96 در بازداشت خانگی بود، روز دوشنبه به زادگاه خود رفت. به گفته فعالان مدنی، به دراویش گنابادی اجازه همراهی ندادند. الهی روان شاد.
نورعلی تابنده، قطب 91 ساله دراویش گنابادی، روز دوشنبه در میان شور و هیجان برخی دراویش که در اطراف اتومبیل او گرد آمده بودند، راهی زادگاهش بیدخت در استان خراسان رضوی شد. بیدخت در شهرستان گناباد از جمله مراکز اصلی دراویش گنابادی ایران است. دو سال پیش پس از درگیری بین ماموران امنیتی و شماری از دراویش گنابادی در خیابان گلستان تهران، فشارها بر دراویش به شدت افزایش یافت و نورعلی تابنده در بازداشت خانگی قرار گرفت. اما او سالها پیش از این از رفتن به زادگاهش بیدخت منع شده بود. وحید بهشتی، عضو انجمن پاسداشت حقوق بشر در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
حصر آقای تابنده در طول این دو سال اتفاق نیفتاده. آقای تابنده 14 ساله که از رفتن به زادگاهشون بیدخت ممنوع شده و 14 سال پیش این اتفاق زمانی افتاد که ایشون رو از بیدخت دزدیدن و اون اتفاقات 14 سال پیش. و تمام اینا برمیگرده به فشارهایی که در طول این 40 سال بر دراویش وارد شده و یک علت هم بیشتر نداره، به خاطر اون تعریفیه که تصوف و درویشی از اسلام داره، که اسلام رو یک مکتب با مدارا میدونه، اسلامی که با عشق و صلح با دیگران رفتار میکنه، و متاسفانه سیستم حاکم هیچ نوع تعریف دیگری رو از اسلام نمیپذیره. علت فشارها، محدودیت ها و بازداشت خانگی آقای تابنده همین.
در بهمن ماه 96، زمانی که نیروهای امنیتی به خانه نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، یورش بردند تا او را بازداشت کنند، صدها تن از دراویش تلاش کردند که مانع از آن شوند، اما این امر به درگیری‌های شدید و در نهایت بازداشت و زندانی شدن شمار بسیاری از دراویش زن و مرد شد. وحید بهشتی از انجمن پاسداشت حقوق بشر در بریتانیا:
در وصف مظلومیت دراویش، همین بس که ما ببینیم واسه 200 نفر از دراویش بیش از 1000 سال زندان بریدن، 6000 ضربه شلاق، و یکی از دراویش رو به جرم ناکرده زیر شدیدترین شکنجه ها مجبور کردند که اعتراف کنه، که بعدش هم اون اعتراف خودش رو در صحبتاش پس گرفت، به دار کشیدن، و یکی دیگر هم زیر شکنجه همون شب به قتل رسوندن. خب شنونده خودش قضاوت بکنه، فقط دراویش جوابیش به علت اینکه یک نوع دیگه فکر میکنن باید این محکومیت ها رو و این جدید نیست، مال همین دو سال نیست، این مربوط میشه به طول این 40 سال، در حالی که دراویش همیشه ثابت کردن مانند امروز قانونگرا هستن و اگر خشونت بهشون اعمال نشه در نهایت صلح و آرامش به زندگی خودشون ادامه میدن.
نورعلی تابنده رهبر 91 ساله دراویش گنابادی روز دوشنبه در حالی راهی بیدخت زادگاه شد که به هیچ یک از دراویش گنابادی اجازه همراهی با او داده نشد.
همکارم الهی روانشاد گزارش میداد. ممنونم که تا این لحظه با من بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید.